إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصلى على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الاعلى وبحمده. الله اكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الهی، درمان دردهایی که به هیچ کس نمیتوان گفت در دست توست. ما را محتاج دستهای ناآشنا مکن. آمین یا رب العالمین.
محمد همیری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همون جوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرت هم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
السلام علیک یا داعی الله ربانی یا آیات.
احدیث میان من و یار تا بمانم به انتظار، در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
تو به اسمونت بخواید بیایی بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخواد و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش میده.
السلام علیک ایها المقدم المعمول.
سلام بر تو ای پیشوایی که بر هر آرزوی مقدم هستی.
سلام بر تو ای مقدم معمول. خب در بادی امر اونی که به ذهن میاد اینه که المقدم المعمول. عرض کنم خدمت شما که مقدم اینجا موصوف هست و معمول هم اینجا صفتشه دیگه، یعنی تو المقدم المعمول هستی. یعنی صفت و موصوفی معنا کنیم دیگه، اینجا صفت و موصوفی معنا کنیم، ترجمه کنیم که مقدم صفته، معمول هم موصوفشه. معمول هم معناشو فعلا اینجا بگیریم، عرض کنم آرزو، آرزو شده. پس معناش میشه توی معنای و توی قسمت صفت و موصوف گرفتن این که بگیم تو مقدم معمولی، یعنی آرزویی که مقدم هستی، که یعنی تقدم صفت برای معمول اینجا، یعنی صفت معمول قبل خودش اومده، تو معمول مقدمی در واقع. المقدم اینجا میشه صفت، معمول هم میشه چی؟ موصوفش. یک شکل دیگه هم هست بگیم نه اتفاقا برعکسه، موصوف و صفته، موصوف و صفته. اگه بگیم موصوف و صفته، یعنی اینجا مقدم میشه موصوف، معمول میشه صفتش. یعنی سلام بر تو ای مقدم و پیش رو و ای جلو افتادهی که مورد عمل و آرزو هستی. هر دوش هم در واقع درسته، هر دوش هم دقیقه. حالا من یه خورده باز این رو توضیح خواهم داد خدمت عزیزان. ببینید ما در ادبیات عربی و همچنین روایات خودمون یه تعبیری دیگه هم داریم به نام المعمل، که خب خیلی شبیه المعموله، حتی بعضی ها به لحاظ خوانش هم اینها رو یکی گرفتن که اصلا معمله، معمولم معمله. حالا میشه دوتا هم گرفت، بگیم المعمول و المعمل، که تو روایت ما هم هست دیگه، یعنی المعمل جزء اسامی و القاب حضرت ولی عصر ارباح و نافدا هست. در همون روایات معروفی که حضرت عسکری سلام الله علیه بیان میکنند که دستگاه حاکمیت و جاهلان گمان میکردند که دیگه نسلی از امام عسکری ادامه پیدا نخواهد کرد و تمام میشه قسمت، اون توهماتی که داشتن که دیگه ادامه پیدا نمیکنه امامت، با تولد حضرت ولی از ارواح و نافدا این تعابیر آمده است که امام زمان این گونه است، الغائم المعمل المنتظر. امام زمان معمل منتظره. معمل رو اینجا معنا بکنیم اونی که آرزو برده میشه نسبت به او، آرزوی آدمیان، عمل آدمیان متعلق به اوست. امام زمان مؤمله، امام زمان ارواح نافده معموله، اونم المقدم المعمول. حالا به هر دو شکلی که عرض کردم، گفتم چه مقدم و صفت بگیرید معمول موصوفش باشه، چه مقدم و موصوف بگیرید معمول صفتش باشه، بفرمایید تو اون امامی هستی، مقدمی هستی که آرزوی اون مقدم ما داریم که اون مقدم بیاد، اون مقدم ظهور کنه، یا نه بفرمایید تو اون آرزوی پیش افتاده هستی، یعنی اون آرزویی که باید پیش از هر آرزویی باشه، اون امیدی که باید پیش از هر امیدی باشه تو هستی. آدمی تو این عالم آمال فراوانی داره، آرزوهای فراوانی داره، تو اون آرزوی پیش افتاده هستی که باید به تو دل ببندیم، به تو در واقع ترقب داشته باشی. من یه تذکر لغوی بگم برای دوستانی که دقتهای لغوی رو هم به لطف خدا خوب پیگیری میکنن، یه تذکری میدم برای مطالعه خودتون. ببینید معنای مؤمل فراتر از معنای عمله، دقت میکنید؟ معنای معمول فراتر از معنای آرزوی صرفه. ما در بحث‌های ادبی می‌دانید یک بحثی داریم به نام فروق اللغه، فرق بین کلمات. ما یک کلمه‌ای داریم به نام تأمل، دقت فرمودید؟ تأمل ببین ریشش اشتراک داره با مؤمل و معمول دیگه، ارتباطی وجود داره بین معمول و تأمل و مؤمل و تأمل. ببینید یه بار شما به یه چیزی نظر می‌کنید، یه بار به یه چیزی تأمل می‌کنید. نظر معناش واضحه، تأمل به یه نظر مؤمل میگن، دقت کردید؟ به یه نظر مؤمل میگن تأمل. یه بار من نسبت به امام زمان صلوات الله علیه نظر به حجت خدا میکنم، یه بار تأمل در حجت خدا میکنم. تأمل من نسبت به حجت خدا امام زمان میشه مؤمل من. عملته عملا یعنی ترقبته. میدونید کی امام زمان حقیقتا براش معموله؟ خودش میشه عامل، عامل با الف، انا عاملون و هو معمولون و عملته تعمیلا اصطلاحا. تعملته از باب مبالغه و تکثیر، تعملت شیء تدبرته، اون کسی که امام زمان رو تدبر میکنه، در او تعمل میکنه، در او توجه میکنه، او حقیقتا برای او حجت خدا میشه الامام المقدم المعمول.
بهترین شما کسی است که قرآن را فراگیرد و به دیگران بیاموزد. بهترین های شما خوش اخلاق ترین هایتان هستند. بهترین شما کسی است که برای همسرش بهترین باشد. بهترین شما کسی است که قضا می دهد و سلام می کند. بهترین شما کسی است که از او امید خیر می رود و آزارش به کسی نمی رسد. بهترین شما کسی است که قرض خویش را به بهترین وجه بپردازد.
بر آستان جانان شرح شیدایی عاشقان
شب بیدار، شیدایی عاشقان شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند،
که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند. آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است،
شرح دلدادگی نیازمندانی است که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته،
با حضرت دوست به تمنا نشسته. بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او،
فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتریست هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
یادمان
استان کرمانشاه یکی از مهمترین و بزرگترین فصل‌های کتاب دایره المعارف شرق شناسی یعنی ایران زمین است. هر محوطه تاریخی، تپه و یادمانی خود بندی از این فصل خواندنی و دیدنی است. کنگاور یا به عبارتی بهتر محوطه تاریخی کنگاور یکی از خواندنی ترین فصول کتاب زرینی در نام کرمانشاه است. باستانشناسان بسیاری در بازبینی این محوطه تاریخی از جمله در خوانش و پژوهش گورستان تاریخی آن نامی از خود بر جای گذاشتند. یادمان، گورستان اشکانی کنگاور، جناب دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
بدون هیچ گمانی معبد کنگاور یکی از کم نظیرترین و بیمانندترین میراث‌های بر جای مانده از روزگار اشکانی یا پارتی است. دیواره شرقی معبد کنگاور بزرگترین گنجینه تدفینگاه یا آیین خاک سپاری روزگار پارتی است. هرچند یادگارهای ناچیز و اندک از روزگار اشکانی برای ما بر جای مانده است، اما این گنجینه بزرگ در پای دیوار شرقی بزرگترین و مهمترین اطلاعات را در بعد آیین‌های تدفین و خاکسپاری و یادگارهایی که در لابلای گورها به دست آمده است را به پژوهشگران داده است. در اینجا صخره طبیعی تا حدودی حفاری شده، کنده شده و به ابعاد 260 بیشتر مرده‌ها را در درون این صخره‌ها قرار دادند. نکته خیلی مهم در حفر این در حقیقت دخمه گونه‌ها یا گورهایی که به چندین شکل کنده شده اند این هست که تلاش شده تا بیشتر صورت مردگان که در اینجا در دخمه یا در این سوراخ‌ها قرار گرفتن رو به معبد آناهید باشد و این نکته ایست که بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که این مکان معبد آناهید مکانی چنان مقدس در ذهن مردمان اون روزگار بوده است که مردگان را در اینجا با صورت رو به معبد یا به آرامگاه به عنوان یک سنت و باور در دخمه گذاشتند. همچنین یکی از پرسش‌های بسیار مهم در این که چرا انبوهی از مردگان و اجساد به شکل‌های مختلف در این صخره به وسیله باستانشناسان پیدا شده است و یک پاسخ خیلی قدیمی برمیگردد و اون اینکه خاک برای ایرانی‌ها مقدس بود و آنگونه که پادشاهان هخامنشی پیش از پارتی هم رسم داشتند دخمه خود را در بالای صخره و در بلندی می‌ساختند، به گمانی این آیین و این باور مقدس یعنی خاک برای اشکانی ها سبب گردیده تا نه در دل خاک در کنار معبد آناهیتا که بلکه در صخره و با ایجاد حفره‌هایی به شکل‌های مختلف، اندازه‌های مختلف، استفاده از تابوت‌های مختلف، مردگان خود را بدین شکل رو به این معبد به یادگار گذاشتند.
بدون هیچ گمانی گورستان پارتی موجود در کنگاور یکی از مهمترین گنجینه‌های آگاهی بر چگونگی دخمه کردن و خاک سپاری در این دوران تاریخی با شکوه است.
یکی از مهمترین کشفیاتی که در این بخش از معبد کنگاور صورت گرفته در کنار جمجمه‌ای گوشواره‌های بسیار زرین و بسیار زیبا با نقشی از یک انسان بالدار توسط باستانشناسان کشف شده است و در کنار این جمجمه و در همین بخش همچنین گل‌هایی که شش پر هستند و از آنها به عنوان گل روز نام برده‌اند در بین مردگان به فراوانی به وسیله باستانشناسان گزارش شده است. آشکار هست که در مطالعات ایران شناسی و باستان شناسی عدد 6 جایگاهی ویژه دارد و گل روز هم در این بین جایگاهی بسیار پر اهمیت خود به خود با یک مسئله آیینی در این بخش از معبد آناهیتا روبرو هستیم. به طور کلی چه برای کودکانی که در اینجا در صخره قرار گرفتند، چه بزرگسالان، چه زنان، چه مردان، بیشتر از دو نوع در حقیقت تابوت استفاده شده، تابوت هایی که سفالین هستند و دیگری نوع خم رئیس. نکته خیلی مهم این هست که تابوت‌های سفالین یا کفشگونه شکل کفش دارند و یا شکل قایق دارند. کسانی که در این محوطه کار کردند دلیل استفاده از شکل‌های کفش و تابوت‌هایی که قایق شکل هستند را با نوعی حرکت در حقیقت و ارتباط معنوی مردگان و اون جهان با این دو مسئله دانستند، زیرا که کفش سبب راحتی حرکت و قایق نیز سبب حرکت راحت به ویژه در موج و تلاطم های دریا و رودخانه ها می گردد و آن را نوعی حرکت و عبور راحت تر کسانی که در اینجا دخمه شده اند برای حرکت به جهان سپسین تر دانستند. واقعیت این هست که این دیوار خود گنجینه ای از اسطوره ها و باورهای روزگار پارتی و ایران باستان را به نمایش می گذارد.
چگونگی ایجاد گورگاه ها، بهره‌گیری از تابوت های سفالین، یادگارها و اشیاء موجود در کنار برخی مردگان، موجبات شگفتی پژوهشگران را به وجود آورده است. در دهان و دست برخی مردگان، سکه های پادشاهان پارتی به دست آمده است. یادمان، کنگاور، گورستان اشکانی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
میانگین اندازه تابوت هایی که در این گنجینه استفاده شده 210 در 35 عرض و طول و 35 سانتی متر عمق یا ژرفا دارد. غالب این تابوت ها به شکل بسیار ساده هستند و دارای درپوش هستند. مردگان در این تابوت ها به شکل تاقباز و تنها صورت به طرف معبد برگشته و سپس با سنگ های آهکی این حفره ها یا سوراخ های کنده شده در صخره پوشیده شده. طبیعی است که از تابوت های کوچکتر برای کودکان استفاده کردند و نکته بسیار مهم این هست که در کف غالب جانب این تابوت ها یک سوراخی قرار داره. پژوهشگران معتقدند که وجود این سوراخ ها در زیر این تابوت های سفالین به خاطر خروج گازهایی است که در نتیجه متلاشی شدن جسم و پیکر صورت میگیره. جهت جغرافیایی این تابوت ها غالبا شمالی و جنوبی است. سوای تابوت های سفالین از نوعی دیگر از تدفین هم در این حفره ها یا سوراخ ها استفاده شده که اصطلاحا تدفین خمره ای میگویند و خود به دو دسته تدفین خمره ای کوچک و بزرگ تقسیم میشه. در تدفین خمره ای هم از شیوه پیشین، یعنی مردگان به صورت تاق باز ولی صورت رو به پرستشگاه، استفاده شده و غالبا دهانه خمره ها را با تخت سنگ های آهکی بستند. نکته خیلی مهم در اینجاست که گاهی از دو تا در حقیقت خمره برای قد کسانی که بسیار بلند بوده استفاده شده و در عوض هر چقدر قد افراد کوچکتر میشده اندازه این خمره ها هم کوچکتر میشده و حتی سه خمره هم در این گنجینه بزرگ گزارش شده برای افرادی که بسیار قد بلند بودند و با اتصال سه خمره در حقیقت پیکر را در اون قرار داده و در این صخره عظیم جاسازی کردند. هرچند که بسیاری از پژوهشگران و بر اساس بسیاری از تصاویر و نقوشی که از این گنجینه یا تدفینگاه به دست آمده تلاش کردند تا برخی از این یادگارها را با نفوذ فرهنگ هلنیستی و گاه غربی یا ادغامی از فرهنگ پارتو هلنی بسنجند، ولی واقعیت این هست که این گنجینه یک گنجینه ناب پارتی و اشکانی است و تداوم دهنده یک سنت ناب ایرانی است. آنچنان که پیداست در روزگار ساسانی و حتی پیش از آن به دلیل تقدس و اهمیت خاک می‌دانیم که حتما خود جسد و پیکر به صورت کامل در خمره یا تابوت‌های سفالین قرار نمی‌گرفت، بلکه پیکر را در روی بلندی قرار می‌دادند و سپس بعد از فرو ریختن گوش‌ها استخوان‌ها را تنها بنابر سنت رایج اون روزگار در درون دخمه‌ها یا دخمه‌ها یا استودان‌ها قرار می‌دادند. آن چیزی که از روزگار پارتی در دیوار شرقی برای ما بر جای مانده است نوعی تدفین استودانی، نوعی دخمه‌ای روزگار ساسانی را یادآور می شود، با این وجود که در روزگار ساسانی کمتر شاهد استفاده از این گونه در حقیقت دخمه ها هستیم و تنها استخوان ها حداقل در استودان های شناخته شده قرار گرفته و سپس در پوش بر روی اونها افتاده است. بدین ترتیب در این گنجینه ارزشمند ما نخستین پیوند ها نشانه هایی از این گونه تدفین را که در روزگار ساسانی شاهد آن هستیم به خوبی می بینیم.
گورستان کنگاور، بزرگترین گنجینه آیین‌های خاک سپاری پارتی.
هران کو به فرهنگ خدمت کند به جان پای مردی حکمت کند، سزاوار بهروزی و خرمی است به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ